الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعمة الدائمة على عبادهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحث در تنجیز مجموعی مقداری است مباحث رو روی مبانی بزرگان مقدماتش به خود بحث رو روی کلمات مصباح مرحوم استاد قدس الله تعالی اونجا متعرض شدیم به اینکه مراجعه آقایان راحت تر باشه. عرض کردیم در کتب متأخر ما مصطفی در کلمات متأخر اسم معاذ و نایبی قاعدتا دو بحث رو بوده، یکی موضوع مافعل قطعیه یا باید تمام اطراف رو به استاد و علم عمل بکنیم و اصول جاری نمیشه یا حرمت مخالف قطعیه که نه در بعضی ها جاری میشه در کل جاری نمیشه و قول دیگر اینکه اصلا جواز مخالف قطعیه البته اینا متعرض نشدن داریم ما در میان اخباری ها که و غیر اخباری ها که علم اجمالی رو با شبه بدیه یک میدونن شاید از جاری میشه این مشکل دارم. عرض کردیم که وقت در کلمات بعد از مرحوم شیخ غیر از این دو عنوانی که الان مطرح کردیم این سه عنوان متعرض مسئله این شدن که این تنجیزی که علم اجمالی داره به هر مقدارش آیا به نحو علت تام است یا به نحو اختصار. عده‌ای میگن در هر دو به نحو علت تام است، عده‌ای هم در هر دو اختصار و عده‌ای هم در تفسیر آید که خلال بحث خوشم میشه. از کلیم آیان اگر کتاب مرحوم استاد در اختیار شدن از نسبار مرحوم استاد بحث رو در چهار مقام قرار دادن، تعبیرشون به مقامات اول. این چهار مقام هم به لحاظ همون موافقت قطعی یا مخالفت قطعی این دو تا به تعبیر خودشون صوتاً به اثبات هر کدوم این هم دو تا میشه چهار تا. لذا در مقام اول آیا میشه حکم ظاهری در تمام اطراف یعنی مخالفت قطعیه جایز مخالفت قطعیه به حسب مقام ثبوت به تعبیر میشه؟ این یک. مقام دوم این که در هیچ طرف جاری نشه و تمام اصول ثابت میشن در تمام اطراف و علم اجمالی منجز تام، لیکن این هم باز به مقام ثبوت. المقام ثانی فی امکان جعل حکم ظاهری فی محض الاطراف، این ناظر به مقام ثبوت در موافقت قطعیه. این دو تا که دیروز بحث ما توی مقام ثانی بود. مقام ثالث همون مثل مقام اول اما اثباته، آیا جایز از مخالفت قطعیه یا نه، لیکن اثباته. مقام اول ثبوته، دو میشه اثباته، سه بود. مقام چهار هم مثل هم مقام دوبومه دیگه اون صوتی اثباتی. لذا مرحوم استاد در مباحث علم اجمالی در حقیقت چهار مقام رو قرار دادن، دو مقام صوتی دو مقام اثباتی، یکی هم نسبت مخالفت قطعی یکی هم نسبت به موافقت قطعی. البته بعد متعرض به مناسبتی شدن اون وقت در این آقای اگر بخوام نگاه این صفحه 415 آخر صفحه و 416 خلاصه نظرشون در این چهار مقام بوده و متحصل به مدکرنا این خلاصه نظرشون در چهار مقام این چهار مقام رو که متعرض شد. خب بعد از یک اشکال کلی ما ایشان داشتیم اون که تفکیک بین مقام صدور اثبات در اعتباری ها درست نیست، این یک اشکال کلی که بیشان باید داشتیم و اما اشکالات جزئی به اصطلاح. بریم توی مقام ثانی. در مقام ثانی بحثشون این بود که آیا میشه شارع در بعضی از اطراف ثبوتاً اصل جاری بشه در بعضی نشه، یعنی همون که اسمش موافقت قطعیه بود، آیا موافقت قطعیه لازمه یا نه. کسانی که قائلن به لزوم موافقت قطعیه ثبوتن، این رو نقطه فنی شو این رو توضیح دادم. نقطه فنیش اینه که علم اجمالی رو دقیقا مثل علم تفصیلی میدونم، همچنان که در علم تفصیلی نمیشه که مثلا به شما یقین داریم که این مایه خمره، نمیشه ترخیص بده شاره که شربش بشه. علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی است، خلاصه بحث، خلاصه کل بحث. و اصولا علم در هر دو مورد اجماع نداره، اجماع در متعلق علم، خود علم تفصیلی. شما اگر دیدین این قضیه خودی در یک ظرفی افتاد، این علم تفصیلی است. اونی که مهمه دیدن قطره خون، تا قطره خون دیدین اشتراح آمد یه جور رسیده میگه. شما حالا دیدین قطره خون افتاد در دو تا زن، اونم مثلا اونی فهم چه فرق میکنه؟ شما ببینید قطره خون رو در یک زن واقع بشه یا دو زن ندید بشه که نقطه فنیش میگه. اون نقطه فنیش دیدن شما وقوع قطره از خون، این هیچ فرقی بین این دو مورد نمیکنه. از کنه مرحوم آقای خوبی قدس الله نفسه در این کتاب ها چه تفاوتی داره؟ به لحاظ این که شما علم دارین که باید حتما اجتناب کنید.
اجتناب از اون قطعیه
چون
که
دکتر رو شکنید، برای اینکه یکی افتاده اینجا قطعیه قطعیه دوتا چه شده؟ به لحاظ اون نقطه اصابه دن هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. و دیروز توضیحا عرض کردی چون عبارت این تقریر واضح نیست، این اگر خبصوی تقریر درست نمشته باشه. دو وجه مرحوم آقای خوبی نقل کردن، یکی از کفایه، یکی از بقولشون نکره و بعض اساتیم که برادش مرحوم آزی هاست قدس الله سره. عرض کردیم مرحوم آزی ها علم اجمالی و عین علم تفصیلی میدونستن، یکی هیچ فرق نمیکنه. اجمال و تفصیل در ناحیه متعلق علمه، در خود علم اجمال نیست. و به این مناسبت ما دیروز یه شرحی دادیم اصلا معنای علم اجمالی در ما نحنفی چیه. سه تا علم اجمالی تصویر کردیم، گفتیم مراد آقای از علم اجمالی در ما نحنفی به هر حال چون آقای خود دو بچه هر آدم و به احترام ایشان دو بچه در واقع چیه که و اون خلاصش اینه بله که لا فرق بین این در بچه هر بر بین علم اجمالی و تفصیلی فی انکشاف واقع به مراد از این کشاف واقع اینه که ما این قطعه خون دیدیم این مسلم میگره شکل نیست، الا این که در علم تفصیلی روی اناع واحده، ظرف واحده، در علم بیرون روی زنه. تنجیز تابع علمه، ایشون تنجیز نگفت فعلیت، فعلیت رو تابع علم. اینطور که مثلا نقل شده اجمالت من عرض کردم کرارم یه نحوه بحثی هست که مثلا میگن در کفایه اینجور آمده مرادش اینه، اون آقایی فهمیده، اون محشی فهمیده، این شاره. ما خیلی توی این بحثا وارد نمیشیم چون خیلی مصدر سمر نیست، اون نقطه فنیش رو بیشتر نظر بده. اینه که ایشون مرموم اینطور که نقل کردن مرموم ساعت کفایه رو منتقل از فعلیت رو حکم به این است که علم پیدا بود. وقتی شما علم پیدا که حکم فعلی میشه، وقتی حکم فعلی شد با منجزه و در انجام شد. آقای خوبی بین اشکال میکنم و فی عدم فعلیت رو گفت به فعلیت موضوعی. این رو چون من چند بار توضیح دادم، اخیراً هم توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. عرض کردم یه مصطلحی سر فعلیت که مرحوم آقای خوبی قائل بودن، طبعاً مرحوم نایبی، و اون این که فعلیت و حکم رو تابع فعلیت موضوع میدونن. اول موضوع فعلی شد حکم فعلی میشه. همون مثالی که همیجا عرض کردم، مثلا الان وجوب نماز ظهر فعلی نیست. چرا؟ چون ظهر نشد، تا ظهر شد دلو که شب شد وجوبش فعلی میشه. این یه اصطلاحی است که مرحوم نایبی داره. عرض کردم سابقا کرارم مرارم یه تکرار بهم اجازه، اگر در حد یک اصطلاح به اون مشکل نداره، در حد اصطلاح مشکل نداره، اما اگر بخواد از حد یک اصطلاح رد بشه، آثار اصولی بخواد برش بار کنه که ایشون در ماجرای معلق آثار اصولی بار کردن، اون مشکل دیگه هم مطلب باید قبول نیست. و اینجور که اینجا ایشون نقل کردن یک فعلیت حکم به معنای علم به حکم، این علا از کفایه. و این بعد ایشون میگه فلا عباد من قولیه این حکم واقعی قد لاید اون فعلی هم من جمعی جهاد فلا عباد انن علم تفصیلی مأخوذ فی موضوعی ترس میکنم ایشون گرفتن روی عبارت کفایه هم وقت خود رو میده هر کنه اکسر کمایه زبان بوله رو این علم بهه مکن لف یکونو فعلیه فیردو الاجماع بر روایات و داله ال اشتراک الاحکام بین العالم و جاهل. مراد از اجماع همون اجماعی است که مذهب شیعه قائل به تخت ارث و تسلیم. چون شیعه بناش بر یعنی به عبارت اخرى علم دخیل در حکم شما بدانید یا ندانید حکم است. این مرادشون اجماع. روایات هم روایتی ما نداریم که الاحکام مشترکون بین العالم و جاهل بسید درست نکنید. خدای خوبی میشه دیگه فرمودن. مرادشون از روایات روایتی میدن الله فی کل واقعت حکم خدای حکمی داره مکلف ایش برس. این مرادش از روایاته. اما روایتی بگر احکام مشترکتون نداره. مراد اینه فیران دو برای شما. البته گفته شده که مراد کفایی این نیست. هم بگر بگر شما رو باید اون بحث نکنم چون فایده دارم. به هر حال اگر یک معنای فعلیت این باشه حکم فعلیتونه که بشه علم داریم نداریم فعلی نیست. از کردیم اونی که ما در عبارت کفایه دیم فعلی در نظرمون مقابل انشائیه و مرادش از انشائی حکمیست که جدی نیست امتحانیه. اون حکمی که جدیست و امتحانیست فعلیه در اصطلاح کفایه. و از کردیم این معنا هم در کتاب تغییرات مرموم های برو جدی دو دو تغییر ازشون نوشته چون آی برو جدی شاگرد صاحب کفایه هست. آی برو جدی هم در اون مباحث همه نقل کرده تو افسانه همین رو نقل کرده که مورد از فعلی به انشایی به هر حال این مطلب این که آیا خوی اینجا نقل میکنه رد بکنه حساب کفایه میگم مورد بحثش میشه. این یک اصطلاح دیگری باز میشه فعلی یعنی حکمی که ما بهش غیر داریم نداریم چه غیر فعلی ایشون مخواهد میگن این یعنی علم به علم کرده یا اونو فعلیه مضافن الی کونه خروج. اولا این اجماع و روایات درسته حالا اون ساکفه و مرادش این هست اون بحثیه اما اجماع و روایات درست مضافن الی کونه خروج هم به محل احرام. این اشکال دوم آقومی هم درسته لیکن خب متاسفانه توضیح هم ندن. اگر علم دخیل باشه در موضوع اصلا علم اجماعی منجز نیست. این درسته این مطلب شد تو این بحث هم تجیز علم اجماعی بعد در فراغ عدم اختصاص احکام بالعالمی درسته این مطلب این مطلب اینجا درسته. اگر بنابراین البته این مطلب میشون در شما تو حکمی هست بحث در شما تو موضوعی هم هست و این اراده اندر علم لم یو خطی موضوع الحکم الواقعی و مرداره لایکون فعلی هم قبل علم با اینکه که نشده فعلی لایکون فعلی هم ففی انه غیر و محبونه لسترزامی هم خلف مرادیشون از خلف یعنی حکم فعلی بشه هنوز علم نیامده این نمیشه قابل قبول بشه و اخذ در حکم یعنی به عبارت مثلا علم اخذ در موضوع نشده موضوع تحقق پیدا نکرده خب فعلی میشه اشتباه کرده در تعبیر این درست و بود لاستلزامی الخلف الا ما تقدم بیان مرادی چون تقدم بیان ها 700 قد قبل از این و فی هم فعلیت الحکم نمایم به فعلیت موضوعی مرادش این عبارت 700 قد فإن نسبت الباب الموزی اشباه شئه به نسبت معلول دارد یاد که چون سابره توضیح داریم تکرارید فیستحیل و تخلق الباب و ما عرض کردیم تا اینجا سه تا اصطلاح در فعلی ما گفتیم یک اصطلاح این که فعلی که به فعلیت موضوعش باشه که مرحوم ناینی داره فعلیت باب یعنی حکمی که موضوعش فعلی شد. دوم فعلیت بنه علم باشه فعلی اون حکمی سی علم بشتاییم. سوم فعلی اون چیزی که جدی باشه در مقابل امتحانه عوامل امتحانه و ما همین اخیرا متعرضون سابقا هم چند بار گفتم هر سه مصطلح درست نیست اضافه کنم هر سه مصطلحی که این اصطلاح ها بخواد باشه درست نیست به قواعد متعارف در قوانین و در سیر قانونی و روح قانونی و بیان کیفیت جرم و مراتب جرم انصافا بهتر از این است که فعلیت رو بزنیم به مرتبه رسانه‌ای شدن به ابلاغ یعنی به یه حکم تا وقتی که بحث شده تو مجلس رو فرزه یا در هر جایی که بود تا به مرحله ابلاغ نرسیده روح قانون یعنی قانون نیست قانون فعلی نیست فعلا که قانون میشه وقتی که ابلاغ شد لذا مرحله ابلاغ رو بزنیم به فعلیت اما مرحله علم رو بزنیم به تنجس چون بعد از اینکه ابلاغ شد میشه فعلی بعد از فعلی علم پیدا کردیم میشه منجز و الاخره. این که فعلیت رو بزنیم به مسئله علم این خلاف ظاهر عرفی است، یعنی این چون علم تأثیر در فعلیت نداره، تأثیر علم مگر اینکه موضوعی باشه، ولی علم تأثیر موضوعی بیم نداره و تأثیر علم تو مرحله تنجز نه تو مرحله فعلیت. اما بحث فعلیت موضوع نه تابع جعله ربطی به محتوا موضوع نداره. مثلا چاره جعل کرد نماز ظهر، همین یعنی الان وجود نماز ظهر هست، این نیست که تا دروک میشه فعلی میشه، همین الان فعلیه، جعل که بکنه فعلی میشه بعد از اولا. پس این چهار تا مستحق شد که این اشکالات مرحوم آقای خویی به کفایه. دوم مذکر و بعد الاساطیر من ان الحکم الواقعی قد وصل الى المکلف و تنجز، این درسته، حکم واقعی رسیده و منجز شده. فمتن جعل و ترخیص علی خلافی ولو احتمالا فان نفس التکلیف و النظام واصل و معلوم و تفصیلا و همون که بس وسیله این نمت تردوتی متعلقی فلا یمکن ترخیص و مخالفت حال الالزام ولو احتمالا. ما دیروز این رو توضیح داریم، بازم نشون نگاه کنم نهایت الافکار در نهایت آمده بنظرم بود که در نهایت آمده اون توضیح رو که ما داریم ظاهرا از مرحوم استاد آقای بجرالی از آغازی ها نرمید. آغازی ها حرفش خلاصه همچون که این مقداری که آقای خود نقل کرده کافی نیست. آقای مرحوم آغازی ها حرفش اینه که در باب علم اجمالی هیچ فرقی با علم تفصیلی نداره. چرا؟ چون شما تا فهمیدید قطره خون اومد در این جهت که وجود به اشتباهیات هیچ فرقی نیست. فرقی که فقط هست در اشتباه متعلقه، یعنی وقتی بگیم العلم الاجمالی این صحیحش اینطوره، العلم الاجمالی و متعلقه خود علم که ابهام نداره، اجمال نداره، اون من دارم قدره خونه خونه که ابهام نداره، اینجا ابهام نیست، هیچ نحوه ابهامی در ناحیه علم نیست. ابهامی که اگر هست در ناحیه متعلقه، در ناحیه خود علم که ابهام نیست، علم کاملا واضحه. و لذا شاهدش هم مرحوم آغازی ها این شاهد رو از که ظاهرا آقای بجرالی نشون داده، شاهدش هم اینه که مثلا نمگاه مثال اگر شما نمیدونید مثلا سیگار کشیدن حرامه یا نه و مراجعه به ادله کردید و ثابت شد که سیگار کشیدن مثلا حرام، ببینید اینجا در حقیقت یه نوع رفع جهله، شما جهلی داشتید، جهلتون برداشته شد. اما در علم اجمالی اینطور نیست، چون نقطه فنیش در نقطه فنی رفع یک ابهام در متعلقه نه رفع جهله. چون تشبیه میزنید که شما مثلا از دور فرقی میاد مثلا در صبح که هم سوا روشن نشده بعد از اذان و قبل از طلوع شمس، شما از دور تشخیص میدید یا زن یا امره، قطعا مثلا میدونید که زن نیست، قطعا میدونید بچه نیست، بین دو نفر زن و امره. پس شما میدانید که یک مردی به این دو عنوان مرد که نزدیک میاد ملامه اینچه که تشخیص میدید یا هوا که روشنتر میشه میبینید زیده، ببینید ایشون میگه این دومی رفع جهل نیست، با علمانش فهم نکرد شما به تبیر بانده. این مثل این که یک مجسمه ایست کشه پارچه کشن، پارچه رو برداشتن، با پارچه برداشتن حقیقت مجسمه عوض نشده، رفع جهل نشده. ایشون میگه وقتی شما میدونید که قطره خون افتاد در یکی از این دو عنا، خوب دقت بکنید، اگر معلوم شد در عنا دستراسی افتاده، در ظرف دستراسی، علم شما عوض نشده، این همون چیزی میدونستی. نکته فنی باشه این مثلا
ابهام از
متعلق، پس علم اجمالی در حقیقت غلطه، المعلوم بل اجمالی، علم اجمالی نیست که تفصیلی در علم اجمال نیست، علی علم اجمالی و متعلق ها بازه زیدون قارون ابو اجمال تو اشتباه تو متعلق، ولذا اگر رفع این اشتباه شد به علم شما، به قدیه خیلی نقطه ضعیفیه، به علم شما ضربه نمیزنه، علم شما عوض نمیشه. حالا اگر براتون واضح شد دو نفر دیگه اونجا بوده و آنه ما دیدیم تو ظرف دستراسی افتاده، مثلا میگه من دیدم افتاد این را توی این قضای کن دستراسی دست چند دو نفر اونجا بودن گفتن آقا نه ما نگاه کردیم شما حواست نبود، تو خصوص ضرب دستراسی این آیا علم شما عوض شد؟ سوال این مثل همون سیگار کشیدن که مجهوله، شما با ادله که مراجعه میکنید میفهمید حرامه، اونجا علم شما برداشته شد.
اگه نه درده باشون
مثلا دست راستی رو افتاد نه رو ادا کنه، به هر حال قبل و بعد از فهمیدن که به هر حال آثاری وارد میشه برای این، یعنی یه تفاوت مایی هست.
نه ببینید مثلا نز بعد از موضوعه که شما میخواد خود این علم رو تنبیه بکنه، علم شما چیه؟ یعنی آیا واقعا بعد از اینکه معلوم شد اون قطره‌ای که شما دیدید خیلی مثال لطیفیه افتاد رو ظرف دست راستی و یه نامت رو ظرف دست راستی، میگه شما دیگه چی میگید؟ میگید علمتون عوض شد؟ از عوض همون علم اول علم اول نخلی یه ابهام بود، ابهام ازش برطرف شد به حسن متعلم. میگه بشون آقای خوبی ناقص نرده سه سطح رو نخل کردن، من این شرح کامل تر رو چون من خیال میکنم شد تو نایت الافکار آمده همون آقا میدون نشده شد من نایت الافکار نگاه امروز صبح نگاه نکرد نایت الافکار. اما این بحث رو شنیدم چون در سال بزرگی اینجا رو بودیم من سه احتیاط رو برد نشدیم احتمال نه آقا بزرگی از برو من
محسنیم. این دلیل میگم این دلیل
عقلیه یا دلیل عقلیه؟ عرفیه. که علم شما روشن شد نمیگن علم شما عوض شد، این حالت تصور بکنیم یه ابهام بود ابهام برطرف شد علمتون فرق نکرد.
متعلق علم
جو
عوض در
عوض
چه
عوض نشد نبیدیم یه پرده روش بود مثلا نور آمد دیدی عوض نشد همونه ایش فرق نکرد
دو تا علم
نه ایش فرق نکرد اون نکته فنی آزیاد هم دقت میکنم دو تا علم نه دو تا علم نمیگن علم شما مثل حالا شما یه سیگار کشیدن نمیدونی حرام یا حرام نیست به عدله مراجعه کرد اینجا میگن علم شما برداشت جهل شما برداشت آزاد میگه در مثل علم اجماع نمیگن جهل شما برداشت شما چون شما میدونید یا ضرب دست راست دست چپ میگه مشخص بودی که از این بزرگ
تغییر در معلومه
علم هیچ فرق نمیکنه ولی زا آزاد آقا حالا که این علم اجمالی به لحاظ آثاری که در قانون داره و در تنجز داره با علم تفصیلی هیچ فرق نمیکنه. شما علم تفصیلی داشته باشین که نماز مثلا ظهر روز پنجشنبه یا چهارشنبه بخونی با علم اجمالی که نماز ظهر یا جمعه روزی جمعه شنبه جمعه بخونی هیچ فرق نمیکنه. علم داریم به تکلیف قطعی است علمتون و این تکلیف هم به تعبیرشون تعبیر درستی داره خوشدای خود درست هم میکنه نمازم فعلی این تکلیف هم تن اون علمی که موجب تنجزه خود علمه نه متعلقش، اونی که تأثیر داره در تنجز تا شما علم پیدا کردین قطره خون آمد تا دیدین قطره خون بلافاصله علم پیدا میکنی به وجود بشه این. حالا اون قطره خون بیا تو یک انا یا بیا تو دو تا انا در ناحیه تنجز و حقه این تنجز خوب در ذهنتون باشه اگر در شبهه حکمی باشه تنجز به لحاظ کبراست در شواهد موضوعی تنجز به لازم این تنجز هیچ فرقی بین علم اجمالی و تفصیل نداره چون من مواخوی به این شهر نمیشتم من. پس اون نقطه فنی اینه که در علم اجمالی یه نوع ابهام در متعلق علمه به حیثی که اگر ابهام برداشته شد تو علم تأثیر نداره.
توی
شده در
مخصورم
همین تنجز بس هست همین دیگه شده هست دیگه حرف آزی هم دیگه. لذا ما اصلا نباید بحث علم اجمالی با تفصیلی یکی هیچ فهم نمیم از کردن به ذهن من هم باید آقای خوبی چون از آخون نمیم فعلیت برای این جد جداش کرده و الا فعلی زاده مالش تنجز باید باشه و الا این کلام با کلام شاگرد آخون یکیه آزیا شاگردشون دقیقا فرمودیم به نظر من مرحوم آزیا سعی کرده با لسان بهتری کلام استادش رو شرح بده. ببینید خب اون مثالی که منظر روشن شد میگه ابهامی که برداشته شد کجاست؟ علم شما عوض شد؟ علمتون که عوض نشد؟ میدونید این قطعه خون افتاد؟ حالا فهمیدید دست دستی چی شد؟ چیز تازهی بدهتون نه؟ به علم شما که تأثیر نگه مثال به قدر هم دید اونی که درش تأثیر گذاشت اون اطراف معلوم بود ابهام داشت برداشتن ابهام از معلوم روی خود علم تأثیرگذار نیست برداشتن ابهام از معلوم یعنی اگه به شما گفتن آقا ظرف دست راستش رو بگو برای من میرسم خون افتاده یه ابهامی بود ابهام رو الان برداشتم من ظرف دست این خلاصی حرف من رو واضح
کرد.
یعنی
از نظر روانی
تاثیر داره؟ نه در مقام اعتبار قانونی که شما بعد آقای خوبی به ایشون اشکال کردن اولا ان نرز ایشون میفهمن نقد به دوال و خروز کامل اصل جاری فی به از اطراف نافی نون به از آخر مثلا کمال آقول علم اجمالن به حقوق نجاست فی عهد بدانه. ایشون میگه اگر این مطلب رو شما بخواییم بگیم باید این نقد رو جواب بدیم. مثال معروفیست دو تا ظرف دست راستی و دست چپی و ظرف دست راستی سابقا نجس بوده. ظرف دست راستی وقت شما میگه یک قطعه خون افتاد، بنای اصحاب اینه که چون اینجا شما علم به تکلیف علا کل حاله نداری، دست راستی که خودش نجس بود استثاب میکنه، دست چپی رو خبر نداری، این دست چپی توش اساس اتحال جاری میشه، این معارض نداره. چون معارض نداره ایشون که شما در اینجا چی میگی؟ فعلا اساس اتحال تجربی غیر مستطفه به نجس بگاهش داری شد من اندر علم به وجود تکلیف فعلی خوب بود. ایشون فعلی نمیگو منجز میفرازی بود موجود رو به وجدان. یعنی اگر نقطه این باشه که شما میگید علم خودش مثل علم تفسیر است، باید اینجا بگید نشناسید، باید به شما نمیگید. بعد ایشون به طرح هم ان تکلیف فی مستصحب نجاسه سالتون قبل علیه قبل از اینکه علم بیاد اون تکلیف بود. بعد شک میکنیم نسبت رو که ثابت و نسبت اون طرف دیگه هم مشروب اصابت ها جاری فلعلم به وقوع نجاسه فی و فی غیره یعنی دست شکل بسن لایو که با علمن به حدوث تکلیف جدید فلا یو آثار مقام بداره مدفوع به ان سبب نجاست فی اهل الانائه لا یبر رو بل علم به تکلیف الفعلی منجز با میفرم المردد بین کونه این ثابت هم من الاول و حدوثی فهم میکنه نقطه نقطه تنجز حکم فلا هم کنه جهر حکم ظاهری ولی اکتفا به امتصال احتمالی فی حاضر فرض چون جهر حکم ظاهری موردش استصحاب نجاست ضرب دست را هم کنه فی جعل فی غیری ایزن فهم میکنه که اینجا باشه لبهدت المکان ملاک امتناع امکانن به این شده بود این در علم اجمالی لا یزید و علل علم تفصیلی زیادتر که میشه فکما یجوز ان یکتف یا شعاره فی مواد علم تفصیلی به تکلیف جایی که علم تفصیلی داره اکتفا به امتصال احتمالی امتصال احتمال کافی کما فی مواد باعت فراغت. خب شما یقین داشتی که ما در کو انجام میدادی الان که یقین نداری که خب شارع گفته بلا قدره کرد من قبول کردم. یعنی در مواردی که یقین داشتی که ما در کو انجام دادن شک داری شارع امتصال اجمالی رو قبول کرده کناله که جوز لحال اکتفا به امتصال احتمالی فی موارد علم اجمالی به طریق نمونه ممکن است در اونجا اتفاق این اشکال مرحوم آقای خویی. البته جواب مرحوم آزیا مقصد قالب مبانی شون یا به مبانی ما ما از کردیم خوب دقت بکنیم این برنامه شده اینه که موجی بحث در علم اجمالی نقطش در نظر اینها به لحاظ موضوع نیست. اونی که ایشون میگیره در مسئله تفسیری چون یه موضوع هم از این ملاقی نجسه اگه اینا در مورد علم اجمالی بحث روی ملاقی در نرد بردن که بگیم اینا ملاقی و اونا ملاقی فرق نمیکنه ولی که سمس در نجازه باشن اینا حکم بردن رو حکم نه رو موضوع وجوب اجتناب. یعنی اون نقطه در تنجیز علم اجمالی رو این میدونن شما وقتی یک قطره خون دیدید علم پیدا میکنید به وجوب اجتناب. این نقطه فنیش اینه. و اما اما در مانحنفی اگه یکی مستصحب نجاست هست میگن شما وقتی خون رو دیدید علا کل تقدیرن علم نداریم به وجوب اشتران اشکالشون این در اینا. چرا؟ چون اگه این قطعه خون رو ضرب دستراسی وجوب اشتران داشت چیز تازه اینه؟ علم
وجود ناشید بلا؟ علم وجود
ناشید علم موضوع اینا حرفشون اینه دیگه. خب شما من ساخرم توضیح دادم هر میشون این مثل استصحاب نیست. در استصحاب موضوعه، در باب احتیاط موضوع نیست، حکمه. مثلا در استصحاب میگیم دیروز زنده بود امروز هم زنده است، مثلا ناظر اصلا کاری با حکم نداره. اما در باب علم اجمالی اونا رو موضوع نمیرن، رو حکم میرن. تازه این جواب به طریق اینا، اما به طریق ما چون ما رو موضوع هم قبول کردیم لیکن رو موضوع میرن به لحاظ حکم نه مطلقا. این فرقش با استثنا. فرقش با استصحاب اینه، در استصحاب رو موضوع رفتی به عنوان موضوع، توی علم اجماع رفتی رو موضوع به عنوان حکمی که برش باره. لذا میگن قوام علم اجمالی، خوب دقت بکنید، قوام علم اجمالی دیدن قطره خون نیست، قوام علم اجمالی تنجیز الحکمه. علم اجمالی در جاییست که با علم شما حکم منجز بشه، یعنی شما الان قطره خون دیدید این حکم منجز بشه. میگن اگر یک طرف مستصحب النجاسه بود حکم منجز نمیشه، چون اگر این خون رسیده به اون مستصحب النجاسه که خب بود دیگه، ببینید وجوب اشتراق قبل از این بود، قطره خون به اون یکی رسیده باشه این یک به اصطلاح قول من یه شبهه باز بسته نیست. ما تعبیر کردیم علم اجمالی به شبهه بسته دائره مانند، اجتناب در شبهه باز لازم نیست اما در شبهه بسته لازمه. پس اشکال آیان در حقیقت روشن شد نکته، چون اینا از راه حکم رفتن، چون از راه حکم رفتن این باید جوری باشه. و بعدم عرض کردیم نکته اساسی در تنجیز علم اجمالی این که نسبت اون حکم منجز به دو طرف علا حد سوا باشه، اینجا علا حد سوا نیست، یک طرف حکم داشته قبل از این، یک طرف نداشته. این مثالی که ایشون زدن. بعد ایشون میتونه در علم تفصیلی امتصال احتمالی رو شارع اکتفا میکنه، این درست حرفی میشوند، لیکن این اکتفا تعبدیه. خب چون شارع گفته قاعده فرا، الا که شارع نگفته اون خود میره تو رکوع انجام بده، شارع هم بوده. شما الان در اینجا میگی ثبوتت داریم بحث میکنه، بحث ثبوتی رو دیگه برابر نگاه نکنه، میگه شما که مقام ثانی ثبوتن، اگر ثبوتن این برابر نگاه نکنه، در از این نقضی که مقام استاد فرمودن وارد نیست. بعد ثانیان الحل به ان موضوع الاصول انما هو شک فی تکلیف و هو موجود فی کل واحد من اطراف خود. این خود هر فاضی در فاضی اینه، خود هر فاضی اینه که مانعی نداره به اصطلاح با قطع نظر از علم، حرف آزیه اینه، با قطع نظر از علم اصول اطراف رو بگیر. این فعن احتمال انتباه تکلیف معلوم بلی اجمال ما هایی نشک به تکلیف درسته، لیکن آزیه یه علم این خصلت رو داره که نمیگذاره، یعنی فی نفسه اشکال نداره. این خوندی به باز آزیه دیگه داره فتح حسن من جمعی لا مانع من جعل حکم ظاهری فی بعض الاطراف و اصلا مقام ثبوت. این دوتا مقام ثبوت بود. بعد بیم تو مقام اثبات. المقام سادس فی البحث عن شمول دلیل حکم ظاهری لجمیع الاطراف. ما بگیم حکم ظاهری همه اطراف رو میگیره، یعنی میتونیم اساطات ها رو تو این جاری کنیم، اساطات ها رو تو این، یعنی مخالفت قطعی اشکال نداره، به اصطلاح مشکل را مخالفه دارد و عدمی. این راجع به این قسمت که ایشان البته ایشون در اینجا ذکر نفر بودن مخالفین این مسئله عده از اخباری ها هستن، مثل مرحوم مجلسی دیگران. مجلسی تو اربعین داره یک کتاب اربعین، چون مثلا باید 40 سال پیش شاف شد مجلس اواخر کتاب اربعین به مناسبت شرح قاعده هل داده اونجا داره ایشون، قاعده تعالی به قاعده هل. ایشون در اونجا میگه که امام فرما کل شیء اگر حلال هست و تر بنا و حرامون به اینه، این حرامون به اینه علم اجمال منجز نیست. حالا حساب بوله ایشون از این قائلش رو بخواستم الان بگم کار رو به سند صورت ولی اولا بعد مرمون مستان اینا حکم ظاهری بعد یکون مستفاده من الاماره از کردم احتمال اونجا به مطلب گذشت، تو مقام اول این مطلب گذشت، لیکن خود استاد حکم ظاهری در مورد اماره نمیگه مثلا جدلن به الله ایشون قاله به جهل و مزاره در مورد اماره میز مثلا اماره ایشون از اول تطمیم کش میگونه جهل و حب نمیگونه نمیده حالا این شاید اون مبنی آقلی که حکم مزاره داره بله ایشون بیه اماره شنش کاشفیه یا مطابقه با واقع منجز یا مطابق نیست حالت تعظیم داره مثلا حکم مزاره و اماره پیروزی رو من توضیح کافی دارم این نقاط تکرار دارم ولی یه علم اندر حکم از ظاهری قد یکون و مستفاده من در اماره و قد یکون مستقیم در اصل تنزیلی بود اصل غیر تنزیلی اما امارات این تو مقام اول هم بودش و قد عرفت استحالت جهل می کنید جهت ده ها فی جمعی رسال من گره مارد جمعی جهل حجیت باشه و حجیت هم انه کاشفه ده حکم ظاهری نیست بلا فرمین بیدن یکون معدل امارات حکم تنزیلی و معلوم به اجمال حکم غیر الزامی بین نکون هست داره و توجیهش از کردیم. اون نقطه فنیش اینه در باب امارات ناظر به واقع هر دو اماره مثلا این مثال مثلا علم داره که یکی از این دید که یکی از این دو اینا نجس شد بعد بیانه آمد که اینا دست راست پاک بیانه آمد اینا دست چپی پاک. خب این نمیشه عمل بیانته نمیشه چون دو تا بیانه با علم من مخالفه. راسته حرف ایشان درسته اما جلب نظاره در اون امارات نداره. و اما اصل دیگه باز باید همین بحثی شده که ما در کلمات مرحوم قاضی خونیم شیخ انصاری حرفش اینه که جمعی اطراف رو نمیگیره چون مختزیه به اصلاح تناقض صدر و ذیله. مراد ایشان به تناقض صدر و ذیله این هست کل دو شیعه لا تناقض یقین و شک. ایشون یه هر طرف شکل میده ذات و دست راستی شکل میده دست جمعی هم شکل لیکن انقاض و یقین آخر از اون شما یقین داریم که به یکی رسیده. اگر شک بخواد اطراف علم اجمالی بگیره با ذهنیم ذهن دلیل استثناء و کذالک کل شیئن فی حلال و محرام فهو حلال حتی تعلم آمده اینجا ما علم هم آمدیم. پس اشکالش منافذه صدر و ذیل ادله حجیت به اصطلاح اصول و فیه این چون دیگه از طرف آزه هم خوندیم شهر شده بیر تکرار نمی کنیم. اولا از کردیم این یک اشکال معلوم اسم شیخ انصاری و اولا این مطلب اینه که مرحوم شیخ قدس الله نفسه تناقض صدر و ذیل رو عرض کردیم حالا اونجا به آن رو بگیم بعضی ها اشکال خود و فی اولا که عدل اصول بعضیش توش این ذیل نداره حتی تعلم نداره پس نمیتونیم بگیم در همه اصول بعضیش فرم. ثانیا این همون اشکالیست که آزی ها مطرح کرده انر علم محفوظ فلغایی فیاده الاخبار ظاهر و عرفن اگر گفت لا تنواز الیقین و شهر این در اطراف علم اجمالی شهر رو نمیگیره اشکال نداره بگیره لیکن قنقاض به یقین آخر یا به یقین مثل اون یقینی که به همون شهر باشه شهر که شما به طرف بوده اگر یقین به طرف پیدا کرده به لطفا این هم خلاصه به انیفون و این ما تعلق بگیر شک و یقین و لحبه این حرف آزیاتون گذشت دیگه احتیاج به تکرار نداره. این دو تا مطلبی است که اشکال به شیخ کرده. عرض کردم اصول این ما اصولا توی این مسئله از شیخ و ما بعد شیخ و من ناهیم و آزیا خود و استاد همه رو بحث بردن دلیل لفظی که برای اصل هست مثلا لازم بازل یقین رو میشه که اون بازو بیقین اون دلیل هست و ما توضیح کافی دادیم که این بحث قانونی سبتی به لفظ نداره اصلا نباید رو بحث لفظ و به لحاظ قانونی هر حکم ظاهری که جلب میشه خودش بی نفسه این محدودیت قانونی داره این اسمشه البته بعضی شده محدودیت عقلی ما اسمشه محدودیت قانونی هر حکم ظاهری که جلب میشه محدود است به علم بخلاف چون علم بخلاف رو نباید جلب حکم ظاهری بکنه. همین مثالی که ما کران تکرار کردیم من این عواری بوشم شما حکم ملکیت من میگوده قاعده یه دیگه میگیدیم ملک من اگر یقین داریم که من نیست پس هوای برادر رو بشنم بودم یا به نصف دوستی کردم خود که جای اصاد بیم توی قاعد یقین از کردم این مشکل کار آقایان این که آقای خوی میگه ان عدلت اصول غیر منحصر و مشتر بس لفظ نیست که تو لفظ حتی تعلم هست یا حتی تعلم نیست یه بس قانونیه بس لفظی نیست ما یه اشکال کلی به آقایان داریم که بس مدار و عدل لفظیه اصلا نباید برای روشن شد دلیل لفظی بینید بس اینجا بس قانونی است با وجود علم اجمالی از ادله کلن اصلا روی سیره و غلا با وجود علم اجمالی میتواند اصول ترخیصی در اطراف قرار بده کل اطراف این با قول آقای بحث ثبوتی و آیا از ادله تو مقام اثبات ادله که میگیم تو مقام اثبات ادله رو باید در ذوع ارتکازات قانونی معنا بکنیم حالا در یک دلیل حتی تعلم آمده توی یکی نیامده نکتهش فرقی نمیکنه نکته قانونش فرقی نمیکنه اینکه ایشون میگه ان ادله الاصول غیر منحصر و مشتمل فی الغایه فعلا تنجیل تسلیم اجمال حال روایات لا مانع به تمسک من روایات التي ليس فیها ادله بحث لفظی نیست که ذیل باشه و نباشه این یک روح قانونی است حالا چون روح قانونی تو بعضیش حتی تعلم آن تو بعضیش نمیده اون نمیده شد نکته ای نداره دقت میکنید اصلا نکته این نیست، نکته اینه که روح قانونی این رو میفهمه. اگر روح قانونی این رو فهمید، ادله لفظیه ممکنه جزی از واقعیت قانونی باشه. اصولا ادله لفظی اینطوره در این قسمت چهر به مقدار ابراز ممیدیم مقدار ابراز، لیکن در ادله لفظی وقتی بخواد جهل اصل بکنه، حالا یک روایت بود، دو روایت بود، ده تا روایت بود، این اولا مقام ثبوت اثباتی که ما جدا نکردیم، ولذا به نظر ما هم ثبوتن، اصلا ثبوتی مطرحه توی اتاق این اثبات. وقتی که میان قانون میاد در به استوار شما جهل اصول ظاهری میکنه، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعی، طبیعتا اینها مقیدن به علم خدا، اما در عدلش و ازش آمده کلو جه ندیه حتی تعلم فه ادا علم تعلم هم قدران فقط قدر در روزه چین تو را و اجاش هم نیامده، نیامده نکته نداره، آمده و نیامده نکته نداره، اون نکته فنی قاعده سوب مسلم، قاعده ید، اونا نکته نداره، قاعده فرام، قاعده تجاوز، شاعر گفت بلا قدر کرد در سجده دوم فهمید رو که انجام داده، خب بلا قدر کرد اصلا نداره توش علم نیامده، بلا قدر کرد حتی تعلم، حتی تعلم که نیامده تو قاعده تجاوز که حتی تعلم نیامده، اما اگه شما فهمیدید که رکوع انجام نده اونجا قاعده تجاوز بود، نقطه معنی قاعده تجاوز با این بشه تو سجده اول شک کردید قاعده تجاوز جایی تو سجده دوم یادتون اون کسی شما رکوع نکرد ما باید برای نماز بخونیم نماز باطل بود مرده بود، ولی توی دلیل تجاوز مثلا این شما بگید تو بعضی از روایات مثلا قاعده تجاوز زیل نیاد حتی تر اون نیاد نکته نداره آمدن و نیامدن. اولا اینا بحث ثبوتی و اثباتی جدا کردن گفتیم درست نیست، ما یک سیره به ارتکاز و عقلایی داریم، روایاتی که ما داریم تو بعضیش آمده تو بعضیش آمده اما واقعش در هم است. پس این بحث چهار سومی که ایشون فرمودن به لحاظ اشکالی اشکال داره و انصافا هم قبولش میشه. مقام رابع بحث عن شمول عدلت قصور محض مقام اثبات بله و تحقیق عدم و شمول حال شیء من الاحزاب. ببینید من الان جمع بکنم حرف ها رو خودید شد در چهار مقام بزن. در مقام اول آیا میشه از اصول در همه اطراف ثبوت انجاره میشه به تعبیر ایشان؟ ایشون میگه اشکال نداره بگه اینکه موجب مخالفت عملیه باشه، اگر موجب مخالفت عملیه نجود اشکال نداره، مثل که دو تا ظرف هر دو نجس بودن یکیش پاک شده، ایشون میگه اونجا اشکال نداره. مقام دوم آیا می شود ثبوتن در بعضی از اطراف جاری بشه دون بعضی، شما یه اشکال نداره میشه چون اینجا مخالفت عملی لازم. مقام سوم آیا از روایات در میاد که این اصول در تمام اطراف جاری نمیشن در بخواد در تمام اطراف، ایشون یه نه در نمیاد. مقام چهارم آیا از روایات در میاد که میشه ارتکاب کنه بعضی افراد، میگه نه در نمیاد. پس ایشان در حقیقت اینطور قائله نسبت به مخالفت قطعیه ثبوتن دیگه اشکال داره، لیکن جایی که از اون مخالفت رو عملیه جایی که ممکنه اثباتش هم مثل ثبوته فرق با هم نداره. دوم در جایی که به سابقه ثبوتن آیا لازم همه اطراف انجام بده، میگه نه ثبوتن، اما اثباتن چرا باید همه اطراف. پس در نتیجه ایشان قائل به تجهیز علم اجمالی هست، همه اطراف نمیشه اصول جاری بشه، اما به یک نقطه نسبت به مخالفت قطعیه مال خود علم، نسبت به این قسمت که مخالفت قطعیه باشه این مال ترجیح بلا مرجحه، الا فی نفس اشکال نداره، یعنی فی نفس اشکال نداره که یک طرف نگیره چون علم شما یک طرفه، لیکن چون ترجیح بلا مرجحه نمیشه. پس خلاصه به نظر مبارک ایشان در مقام مخالفت قطعیه ثبوتن به اثباتن ایشون میگه نمیشه، در وجوب مخالفت قطعیه ثبوتن میگن مانعی نداره، لازم نیست مخالفت قطعیه اما اثباتن لازم. پس علم اجمالی رو ایشون بالاخره منجز میدونن به این معنا نمیشه همه اطراف رو انجام داد، نمیشه یک طرف رو انجام داد، اما اینکه همه اطراف این به خاطر مخالفت عملی، اما اینکه همه اطراف رو باید انجام بدیم به خاطر ترجیح بلا مرجعه. نه، اگه قرآن نیست نه. خاطر ترجیح بلا مرجعه. لذا نتیجتا نتیجه ایشان به اصطلاح اصولیات متأخر ایشون نسبت به لزوم مخالفت قطعیه علیت قائلن، نسبت به لزوم مخالفت قطعیه اقتضا قائلن. البته تعبیر نگرده ایشان، این همون تعبیر علیت و اقتضا. اون کار البته اون علیت هم تا جایی که مخالفت عملی و لذا اگر هر دو اصول مطابق با علم اجمالی مثبت باشن، لذا اصول مثبته به نظر ایشون جاری میشه، مثل که هر سال بودن نجس بودن و استثار نجس به هر دو. ایشون بحث بردن رو اصول نافیه. اصول نافیه اگر مستلزم مخالفت عملیه بشه جاری نمیشه، سبوتر به اثباته. اما این که موافقت قطعیه این مال علمی است، مال ترجیح بلا مرجعه، بلا بلاحاظ علم مشکل نداره که شاهده بگه موافقت قطعیه واجب نیست، لیکن بلاحاظ که شما ترجیح نمیتونید کدوم طرف ضرب دست شبیه یا ضرب دست آسی، چون ترجیح نمیتونید بدید در اینجا موافقت قطعیه واجب احتیاط واجب. این خلاصه نظر ایشان، خلاصه نظر مبارک ایشان. معلوم هم شد که مرحوم آزیا برای هر دو علیت تامه قائل، یعنی مرحوم آزیا قائل هستن که علم اجمالی هم حرمت مخالفت قطعیه هم وجوب مخالفت هر دو علیه. طبعا در مقام آقای خویی برای یکی علیت برای یکی اقتضا، طبعا قولی هم هست که برای هر دو اقتضا مانعی نداره ثبوتن شامل بشه، لیکن ظواهر ادله نیم، مثلا مناقضه صدر و ذهن. اگر مناقضه صدر و ذهن نمون اونجایی که صدر و ذهن تمام زده رو مشکل نداره. این هم اصلا به شیخ نسبت. پس مجموعاً الان سه تا رأی اساسی در اینجا درست شد تا اینجایی که ما هم نسیدیم، یکی علیت تامه برای هر دو، یکی اقتضا برای هر دو، یکی هم مبنای آقای خویی علیت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه و اقتضا برای وجوب معتبره که همه اطراف ترک بکنه. این رو به اقتضا میدونه نه به علت تامه. و سلام الله علیه.